آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رحمان و میرزایف در قرقیزستان. اجرای شدن طرح نظارت هوشمند فعالیت وسایل نقلیه عمومی در شهر دوشنبه. نابودی 360 هزار هکتار جنگل در 11 کشور اروپایی. و پایان فوتبال زنان جام کافا در دوشنبه با قهرمانی ازبکستان، نایب قهرمانی ایران و سومی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی به قرقیزستان سفر کرده بود، در سخنانی در این نشست با اشاره به افزای امنیتی افغانستان تاکید کرد که طالبان هنوز هم در افغانستان مدیریت مطلوبی را در حال اجرا نگذاشته است و دیدگاه خود را درباره سطح فعلی و دورنمای گسترش همکاری های کشورهای آسیای مرکزی اظهار کرد. در این نشست راجع به تقویت همکاری پنج کشور آسیای مرکزی در بخش‌های تجارت، اقتصاد، انرژی، حمل و نقل با هدف توسعه اقتصاد ملی کشورها نیز بحث و تبادل نظر شد. همچنین سران کشورهای آسیای مرکزی موضوع مبارزه با تروریسم و عامل‌های ناامنی، تحولات افغانستان، بحران اوکراین و تأثیر آن بر افزای اجتماعی کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان روز پنجشنبه در اولین دیدار خود با سران کشورها با همتای ازبکستانی خیش دیدار گفتگو کرد. امام علی رحمان و شوکت مرزایف در این دیدار راجع به سطح فعلی و دورنمای گسترش همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دور وزارت گسترش همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه های اقتصادی و تجاری، صنایع انرژی، حمل و نقل، گردشگری، آموزشی و فرهنگی و کشاورزی تاکید شد. همچنین سران تاجیکستان و ازبکستان مبارزه با تروریسم و عامل های ناامنی، تحولات افغانستان و بحران اوکراین را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس تصمیم سران کشورهای آسیای مرکزی، نشست بعدی آنها در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. طرح هوشمندسازی نظارت بر فعالیت وسایل نقلیه عمومی در شهر دوشنبه اجرایی شد. در مرحله نخست این طرح روند مصرف سوخت، زمان رسیدن به ایستگاه‌ها، دریافت کرایه از مسافران و حرکت 250 اتوبوس و 100 ترالیبوس با نصب تجهیزات پیشرفته نظارت خواهد شد. هدف از این اقدام نظارت دقیق بر حرکت وسایل نقلیه عمومی، رعایت فاصله زمانی تعیین شده و بهبود کیفیت خدمات به مسافران اعلام شده است. بر اساس آماری منتشر شده، بیش از 360 هزار هکتار از جنگل‌های 11 کشور اروپایی از ابتدای امسال تا کنون به ویژه در یک دو ماه اخیر توسط حیالوی آتش نابود شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب می‌کنیم.
یک کشاورز اسپانیایی برای نجات جان خود این چنین معجزه آسا از میان شعله های آتش فرار می کند. آتشی که حدود دو هفته است به جان جنگل ها و زمین های کشاورزی جنوب قاره سبز افتاده و ده ها هزار نفر را آواره کرده است. بر اساس اعلام نشریات فرانسوی، آتش سوزی در اروپا هرگز به اندازه تابستان 2022 مهم نبوده است. طبق آمار منتشره، بیش از 360 هزار هکتار از جنگل‌های 11 کشور اروپایی از ابتدای امسال تا کنون به ویژه در یکی دو ماه اخیر توسط هیولای آتش بلعیده شده است. اسپانیا با 125 هزار، بوسنی 65 هزار و پرتغال و فرانسه هر کدام با 33 هزار هکتار در صدر این 11 کشور قرار دارند. اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه:
Il y a déjà 25 fois plus de surface brûlée.
امسال مساحت آتش سوزی ها در کشور 25 برابر بیشتر از سال گذشته بوده است.
پس از 10 روز همزمان با رسیدن 600 کیلومتری دود شعله های آتش از جنوب غربی فرانسه به پاریس، رئیس جمهور خود را به منطقه ژیروند رساند. او در اولین واکنش آتش نشانان را قهرمانان مطلق نامید.
ایرو Absolute.
موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی با بازنشر حمله پلیس به تظاهرات آتش نشانان معترض به کمبود امکانات و حقوق بازتاب یافت. تا کنون بیش از 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و جنگل‌های منطقه ژیروند در جنوب غربی فرانسه تومه حریق شده‌اند و همچنان ادامه دارند. مکرون این آتش‌سوزی را تاریخی می‌داند.
Nous avons ici face à nous l'un des plus grands feux de notre histoire.
با یکی از بزرگترین آتش سوزی های تاریخمان مواجهیم. ما باید فوراً برنامه ملی جایگزینی جنگل های سوخته را آغاز کنیم.
فرانسه هر ساله دچار 4000 آتش سوزی می شود که 90% آنها منشأ انسانی دارند. بیشتر آنها در نیمه جنوبی این کشور رخ می دهد. بیش از 16 میلیون هکتار جنگل در فرانسه وجود داره. بر اساس آمار منتشر شده، سالانه به طور تقریبی و متوسط حدود 11 هزار هکتار از این جنگل‌ها تومه حریق میشن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر معارف و علوم تاجیکستان از برنامه‌ریزی برای ساخت 1000 مکتب در این کشور خبر داد. رحیم سیدزاده گفت که در 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 30 مکتب جدید و بهره برداری رسیده است. وی تاکید کرد که در روز اول ماه سپتامبر سال جاری، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 5 مکتب روسی زبان در شهرهای باختر، خوجند، تورسونزاده، دوشنبه و کلاب افتتاح می شود که با منابع مالی دولت روسیه ساخته شده است. به گفته رحیم‌زاده، در سال جاری ساخت 302 مدرسه در تاجیکستان برنامه‌ریزی شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. 36 شرکت بزرگ ایرانی و روسی با برگزاری چند دور نشست که به واسطه در مسکو راه‌های توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربه‌ها در زمینه ICT را مورد بررسی قرار دادند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
فناوری ارتباطات و اطلاعات که در زبان انگلیسی به اختصار ICT نامیده می شود، در دنیای کنونی پیشران رشد و پیشرفت کشورها در زمینه علم و فناوری است. دانشی که اینک متخصصان ایرانی با تکیه بر توان بومی توانستند نام و نشانی در جهان به دست آورند و حالا روسیه و حوزه اوراسیا مشتریان جدید محصولات حوزه نرم افزار، سخت افزار، صنایع مخابراتی و دیجیتالی ایرانند. در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و اینجا در نشست های رو در روی شرکت های بزرگ ایرانی و روسی فعال در زمینه ICT.
ایران در حوزه فناوری مخابراتی سرآمد است و ما علاقه‌مندیم با انعقاد قرارداد بلند مدت همکاری دو جانبه را توسعه دهیم.
در حوزه توسعه دیتا سنترها و مراکز داده برای بانک‌ها و اپراتورها فعال هستیم. با توجه به شرایط بازرگانی مناسبی که بین ایران و روسیه پیش اومده و اینکه ریکوایرمنت‌ها و نیازهای دو طرف دارن برای توسعه در واقع همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فکر میکنم این بره فرصت خوبیه.
36 شرکت بزرگ ایرانی و روسی در مذاکراتی بیواسطه ضمن معرفی توانمندی‌های خود مسیرهای توسعه همکاری را بررسی و به توافقات مهمی نیز دست یافتند.
حوزه صادرات مخصوصا در حوزه ICT یکی از فرصت‌های بی‌نظیریه که جمهوری اسلامی ایران داره. ما مجموعه توانمند بسیار خوبی در کشور داریم، مجموعه دانش بنیان، شرکت‌های قوی که محصولات و خدمات خیلی خوبی دارن ارائه میدن.
از مهمترین موضوعاتی که ما در برنامه کار قرار دادیم که در سنوات گذشته حداقل در وزارت ارتباطات سابقه ای نداره این است که شرکت‌های فعالی که در ایران به یک بلوغی در بازار خدمات و فناوری رسیدن رو براشون بازارسازی در بازار روسیه بکنیم.
محصولات دانش بنیان و فناورانه ایرانی در حوزه‌های مختلف و از جمله در زمینه ICT محصولاتی قابل رقابت در عرصه بین‌المللی است و می‌تواند نیاز این روزهای بازار بزرگ روسیه و حوزه اوراسیا را تأمین کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان قانون‌های جدید در بخش‌های مختلف را برای اجرا امضا کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قانون‌های برنامه‌ریزی راهبردی و پیش‌بینی دولتی در مورد دارو، محصولات پزشکی و فعالیت‌های دارویی، پرورش ماهی، ماهیگیری و حفاظت از منابع آبی را امضا کرد. قانون جمهوری تاجیکستان در مورد برنامه‌ریزی راهبردی و پیش‌بینی دولتی با هدف گسترش روندی توسعه، تصفیه و اجرای سندهای برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه بخش‌های مهم زندگی مردم این کشور است. قانون پرورش ماهی در مورد تامین ماهی، حفظ منابع آن، توسعه کارآفرینی در این سند و ایجاد مشاغل جدید اجرایش می‌شود. قانون داروها، کالاهای پزشکی و فعالیت دارویی، مسائل مربوط به فراوری، گردش، کنترل کیفی داروها و راه‌های تامین دارو و دیگر کالاهای پزشکی را برای مردم تنظیم می‌کند. پس از چند دوره رأی‌گیری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس عوام انگلستان درباره 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون نخست وزیر این کشور، اکنون 2 نامزد نهایی مشخص شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب می‌کنیم.
در روزی که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در آخرین نشست دولت و مجلس در زمان زمامداریش با ادامه انتقادها و حملات نمایندگان احزاب دیگر از یک سو و کف زدن‌های همحزبی‌هایش از مجلس عوام بدرقه شد، سرنوشت سازترین روز برای رقبایش هم رقم خورد. پس از چند دوره رأی‌گیری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس درباره 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون، اکنون 2 نامزد نهایی برای به دست گرفتن رهبری این حزب و به تبع آن نخست وزیری انگلیس مشخص شدند.
سوناک 137، تراس 113،
ریشی سوناک هندی تبار، در شهر ساوت همتون انگلیس زاده شد. والدینش از شرق آفریقا به انگلیس مهاجرت کرده بودند. ریشی سوناک در دانشگاه آکسفورد انگلیس در رشته فلسفه سیاست و اقتصاد درس خواند و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه استنفورد آمریکا گرفت. وی در دانشگاه آمریکایی با همسر آیندهش آشنا شد که دختر یکی از میلیاردرهای هندی است. سوناک و همسرش 222مین زوج ثروتمند انگلیس به شمار می‌روند که در سال جاری میلادی ثروتشان به 730 میلیون پوند بالغ شد. او از سال 2015 به عنوان نماینده حزب محافظه‌کار وارد مجلس عوام انگلیس شد. سوناک به عنوان معاون وزیر دولت‌های محلی و سپس به عنوان وزیر خزانه‌داری دولت جانسون کار کرد.
چالش شماره یک ما تورمه و مهار تورم اولویت منه. صورت حساب‌ها هر هفته و هر ماه افزایش پیدا کرده. تورم دشمنیه که همه رو فقیر می‌سازه و پس‌اندازها رو نابود می‌کنه. نباید بذاریم وضع از این بدتر بشه.
پس از ریشی سوناک که با 137 رأی از 358 نماینده مجلس عوام از حزب محافظه‌کار توانست بیشترین آرا را کسب کند، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس با 113 رأی دومین بخت جانشینی جانسون است. لیز تراس کمراه ترین عضو کابینه با سیاست‌های بوریس جانسون توصیف می‌شود. در برخی موارد از جمله امور نظامی و مخالفت با اتحادیه اروپا مواضع شدیدتری دارد. لیز تراس در دانشگاه آکسفورد و تو مقطع کارشناسی ارشد فلسفه سیاست و اقتصاد خوانده. او از سال 2010 به عنوان نماینده حزب محافظه‌کار از حوزه جنوب غرب نورفولک وارد مجلس عوام شد و در چند وزارتخانه به عنوان معاون وزیر فعالیت کرد و پیش از رسیدن به مقام وزیر خارجه انگلیس وزیر توسعه بین الملل این کشور بود. We are at a critical
moment for our country. کشور ما در موقعیت حساسی قرار دارد. ما با چالش‌های بزرگی مواجهیم. پس از همه‌گیری کووید و حمله پوتین به اوکراین، ما نمی‌توانیم به روش معمولی اقتصادمان را پیش ببریم. رشد اقتصادی کشور به پایین‌ترین میزان نسبت به 10 سال گذشته رسیده. ما احتیاج داریم برگزیت را کامل کنیم و من می‌توانم تصمیمات دشوار بگیرم.
حذف پنی موردنت را می‌شود نشانه اقدام فوری جناح راست حزب محافظه‌کار برای رقابت با سوناک وزیر خزانه‌داری مستعفی دولت جانسون دانست که می‌گویند او از پشت به جانسون خنجر زد. رسیدن سوناک به مرحله پایانی رقابت‌های درون حزبی برای جانشینی جانسون از شکاف عمیق در حزب حاکم محافظه‌کار حکایت دارد. با اینکه هواداران نامزدهای رهبری حزب محافظه‌کار به شدت مشغول فعالیتند، بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رغبتی برای عموم مردم باقی نگذاشته است تا این رقابت‌ها را دنبال کنند.
من اساساً خیلی به امور سیاسی علاقه‌مند نیستم، چون دروغ‌های زیادی از سیاستمدارا شنیدم. اما به نظرم اولویت اصلی نخست وزیر بعدی باید رفع بحران هزینه‌های زندگی باشه که فشار زیادی به مردم وارد کرده. البته مشکلات کشور اونقدر زیاد و عمیقه که فکر نمی‌کنم نخست وزیر بعدی در کوتاه مدت بتونه کاری بکنه.
حالا این حدود 200 هزار نفر عضو حزب حاکم محافظه‌کارن که باید تا پیش از نیمه شهریور ماه امسال از میان دو نامزد یک نفر رو به عنوان رهبر جدید این حزب و نخست وزیر بعدی 67 میلیون انگلیسی تعیین کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرد که نشست سران روسیه، ترکیه و ایران در تهران مثبت و موفقیت‌آمیز بود. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت کارهای روسیه، در نشست مطبوعاتی در مسکو تاکید کرد نشست سران در تهران که میان روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد مثبت و موفقیت‌آمیز بود. وای همچنین افزود پیمان اتلانتیکی شمالی و اتحادیه اروپا نمیتوانند مقصد سلاح‌هایی را که برای اوکراین میفرستند رصد و بر آن نظارت کنند. ماریا زاخارووا همچنین افزود کیف از طریق حملات پهپادی توسط هسته‌ای در اوکراین را تهدید میکند و این مسئله ممکن است به فاجعه هسته‌ای در دنیا سبب شود. خط جریان گاز روسیه خطر جدی برای صنایع کیمیایی و فولاد آلمان به وجود آورده است. صنایع کیمیایی در آلمان جزوی صنایع اصلی است که کارشناسان میگویند در صورت خلل‌دار شدن فعالیت آن در پی قطع گاز صادراتی روسیه، زیرمجموعه‌ها و چرخه صنایع دیگر نیز دچار مشکل خواهد شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از برلین آلمان میشنوید.
نگرانی ها از قطع گاز روسیه به اروپا در میان گمان زنی هایی درباره قطع دائم یا از سرگیری مجدد آن افزایش یافته. زمان تعمیرات 10 روزه که جریان گاز را از طریق خط لوله نوردستریم 1 متوقف کرده بود رو به پایان است، اما شرکت روسیه گازپروم اعلام کرده که به دلیل شرایط اضطراری نمیتواند ادامه روند گذشته در ارسال گاز را تضمین کند، اتفاقی که قربانی اول آن غول صنعتی اروپا یعنی آلمان خواهد بود. تهدید علیه فعالیت بزرگترین شرکت صنایع شیمیایی جهان که مقر اصلیش در شهر لودویک هافن آلمان قرار دارد افزایش یافته.
اگر گاز قطع بشه پیامدهای سنگینی برای صنایع بزرگ داره. صنایع شیمیایی نباشند زنجیره تولید از هم میپاشه و بر تمام حوزه های صنعت از جمله خودرو، ساختمان و دارو تأثیر میذاره.
قطع گاز برای صنایع فولاد آلمان هم یک کابوس بزرگ است. کارشناسان پیش بینی میکنند میلیون ها فرصت شغلی در صورت قطع جریان انرژی نابود شود.
شما نمیدونید درباره چه موضوعی صحبت میکنید. صحبت از 6 میلیون بیکاره و نابسامانی در آلمان. از نانوا بگیری تا تولید کود شیمیایی و صنایع فولاد.
پیامدهای جنگ و بحران انرژی در اروپا به اعتقاد عده‌ای فراتر از پیشبینی ها بوده، چنان که آرمین تریبل مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی در آلمان میگوید.
برای ما در اروپا این جنگ یک تحول به کلی غیر منتظره بود و تحریم های اقتصادی پیش از همه به خود اروپا خسارت وارد کرد. این خسارت ها کمتر متوجه آمریکا به عنوان یک عضو از همپیمانان غربی شده.
گاز برای کشوری صنعتی مانند آلمان کالایی حیاتی محسوب می شود. آنچنان که مقامات این کشور را به اتخاذ مواضعی محافظه‌کارانه تر نسبت به ابتدای جنگ در قبال روسیه کشانده. به همین دلیل هم برخی رسانه‌ها و احزاب سیاسی این روزها در داخل از صدر اعظم آلمان با اتهام اینکه وعده‌های فریبنده‌ای برای ارسال تسلیحات به اوکراین داده بود انتقاد می‌کنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دوم در رقابت‌های فوتبال زنان قهرمان کشورهای آسیای مرکزی مفصوم به کاف 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و پایان رسید. در این بازی‌ها 5 تیم به صورت دوره رقابت کردند. در بازی‌های انجام شده تیم ازبکستان تیم ایران را 1-0 شکست داد. تیم ایران پیش از این بازی با 1 گل بر قرقیزستان، با 5 گل بر تیم تاجیکستان و با 4 گل بر تیم ترکمنستان غلبه کرد. در پایان این رقابت ها تیم ازبکستان با 12 امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با 9 امتیاز در مقام دوم رسید. تیم های قرقیزستان با 4 امتیاز، ترکمنستان با 2 امتیاز و تاجیکستان با 1 امتیاز در رده های سوم تا پنجم قرار گرفتند. و با اعلام رسانه‌های تاجیکستان، منوچهر سفروف مدافع راست فصل گذشته پرسپولیس با عقد قرارداد با لوکوموتیو تاشکند ازبکستان پیوست. سفروف سابقه بازی در تیم‌های فوتبال استقلال تاجیکستان را هم دارد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخش سیاسی برنامه همچنان ادامه دارد و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشد که در آن موضوع اهمیت نشست سه جانبه در تهران بررسی شده است.
با گذشت چند روز از نشست آرزوی رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در تهران، این رویداد همچنان در مرکز توجه دایره‌های خبری سیاسی جهان قرار دارد. از جنبه‌های مختلف گفته می‌شود که نشست آقایان رئیسی، پوتین و اردوغان دارای اهمیت گسترده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی و علمی است. و طوری که رئیس جمهوری اسلامی ایران نشست تهران را در راستای همکاری‌های دو جانبه و نیز مسائل مربوط به بحران سوریه دارای ویژگی‌های خاص عنوان کرد. آیت الله رئیسی در این زمینه گفت:
تأکید بر اینکه حاکمیت سوریه باید بر تمام نقاط این کشور حاکمیت داشته باشه، لذا حضور امریکایی‌ها در شرق فرات به هر بهانه‌ای هیچ گونه وجهی ندارد و باید از اونجا خارج بشند و همه نقاط سوریه تحت حاکمیت دولت قانونی مستقر در سوریه قرار بگیره. همه ما تأکید کردیم بر مبارزه با تروریسم، همکاری همه کشورها برای مبارزه با تروریسم. امروز جریان‌های تروریستی حقیقتاً امنیت منطقه رو به خطر انداختند. مبارزه جانانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با جریانات تروریستی کرد یک تجربه موفقی بود. خداوند روح شهید بزرگوار آقای حاج قاسم سلیمانی رو شاد کنه که نماد ایستادگی و مقاومت و مبارزه با تروریسم بود. همه کشورها تلاش کردند در مبارزه با تروریسم، اما باز هم ضرورت داره امروز نگرانی هایی که در سوریه وجود داره، در ادلب وجود داره، در بعضی از نقاط وجود داره در نسبت به حضور تروریست ها، عزم جدی همه کشورها رو میخواد که مبارزه با تروریسم صورت بگیره و یقین داریم که این عزم جدی و مبارزه بی امان با تروریست ها حتما موفق ادامیز خواهد بود.
اگرچه موضوع بحث و بررسی های سران گروه آستانه شامل ایران، روسیه و ترکیه بر سر مسائل سوریه بود و در این زمینه هم قطعنامه پایانی آن صادر گردید که تأکید بر راه حل سیاسی نه نظامی سوریه داشت، اما مسائل مهمی منطقه‌ای و بین المللی نیز در این نشست مورد گفتگو قرار گرفت. همان گونه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلان کرد، رهبران مسکو، تهران و انقره در پایتخت جمهوری اسلامی ایران برای این گردی هم آمدن که نه تنها مسئله امنیت سوریه بلکه مسائل فراتر از آن را نیز مورد بحث و گفتگو قرار دهند. ناظران مسائل سیاسی میگویند از زمان بحران سوریه تا کنون نشست تهران نخستین نشستی بود که بدون تکیه به کشورهای غربی و همپیمانان آنها مسائل را مورد بحث و بررسی قرار داد. اما در کنار بررسی مسائل سوریه، بحث‌های همکاری‌های دو جانبه ایران با کشورهای روسیه و ترکیه نیز از دیگر ویژگی‌های نشست آقایان رئیسی پوتین و اردوغان بود، و خصوص تدوین همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران و روسیه بر اساس تفاهم‌نامه، رساندن سطح مبادلات تجاری تا 40 میلیارد دلار از نقطه‌های برجسته و بارز گفتگوهای دو طرف روسیه و ایران بود. همین موضوع در مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه نیز مورد تأکید مقامات دو کشور قرار گرفت. اما در کنار نشست‌های رسمی اجلاس ابتکار آستانه و همکاری‌های دو جانبه، دیدار و گفتگوهای آقایان پوتین و اردوغان به طور جداگانه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دارای نکات ارزشمندی بود که از سوی مقامات روسی و ترکی مورد تأکید قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور روسیه بر اهمیت گسترش همکاری‌های دو جانبه و نیز مقابله با یکجانبگی آمریکا و غرب در ابعاد مختلف تأکید کردند. در مسئله همکاری‌های میان ایران و ترکیه نیز عنوان شد که رژیم صهیونیستی دشمنی مشترک تمام کشورهای اسلامی است و آنها به مسئله فلسطین به عنوان مسئله درجه اول کشورهای اسلامی همچون گذشته بها دهند. یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در دیدار رهبران روسیه و ترکیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید ایشان به خروج هر چه زودتر نیروهای آمریکایی از سوریه به شمار می رفت که مورد توجه مقامات شرکت کننده در این نشست ها قرار گرفت. بعد این ترتیب باید گفت که نشست تهران از جنبه‌های مختلف به عنوان یک نشست موفق ارزیابی می شود. امیر علی اکبری، کارشناس مسائل سیاسی، در این زمینه می گوید
حضور مقامات روسیه و ترکیه در ایران از جمله اخباری هست که این روس‌ها در رسانه‌ها پیرامونش صحبت‌های صورت گرفته. کمی درباره حاشیه‌های این دیدار می‌خوام نکاتی رو خدمت شما ارائه بدم. ابراهیم رئیسی هم از جمله کسانی بوده که در این دیدار علاوه بر رهبر ایران و رئیس جمهور روسیه تاکید می‌کنه بر این که باید برای حضور آمریکایی‌ها در سوریه کاری کرد. حالا بعضی ممکنه سوال براشون پیش بیاد آقا شما پدرکشتگی دارید با آمریکایی‌ها که فقط گیر دادید به اینا، هر کجا اینا میرن شما میگید باید اونجا کاری کرد. خیر، اصلا بحث این نیست. بحث بر سر اینه که ببین الان ما داریم در خصوص مدیریت بحران سوریه صحبت می‌کنیم. دعوای ترکیه هم همینه. ترکیه میگه من از اینجا احساس ناامنی می‌کنم. ایران میگه این قسمتی که دست حکومت ترکیه است ناامنی نداره. اینجایی که نیروهای نظامی همسو حضور دارن ناامنی نداره. اینجایی که کردها هستن هم ناامنی نداره. ناامنی داره جایی تولید میشه که آمریکایی‌ها اومدن مستقر شدن. و اونجا اقدامات یه صورت میگیره. تکفیری‌ها دارن فعالیت می‌کنن، تروریست‌ها دارن فعالیت می‌کنن، دیگرانی هم میآیند و می‌روند. راهکار حل بحران چیه؟ آمریکایی‌ها باید از این منطقه جدا بشن. اون گروهی که از محل اونها بحران داره تولید میشه و بحران داره پمپاژ میشه و هیچ مسئولیتی هم ندارن. من اگر در منطقه من اتفاقی رخ بده، شما میتونی من رو پاسخگو بکنی. کشور ترکیه رو میتونی پاسخگو بکنی، سوریه رو میتونی پاسخگو بکنی. به اینا چی میخوای بگی؟ اینا اصلا طرف در نهایت میگه آقا من پایگاهم اونجاست، بقیه‌اش به من ربطی نداره که. خب پس اگر بقیه‌اش به تو ربطی نداره، پایگاهت هم نباید باشه. حالا اینو من توضیح دادم برای دوستانی که ممکنه برایشون سوال باشه اصلا منطق قضیه تمرکز اینها بر آمریکا چیه. دوستان دو تا نکته خیلی مهم میخوام خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این که مقامات آمریکا به طور رسمی اعلام کردن که از بابت این نشست ابراز نگرانی داشتن و نزدیک شدن ایران و روسیه رو با نگرانی دنبال میکنن. من میخوام یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. ببین، یه نشستی از کشورهای عربی برگزار شد، هیچ کدوم از مقامات ایران پیرامون این نشسته اظهار نظر نکرد. هر کاری برو هر چقدر می‌خوای نشست برگزار کن، اصلا به من ربطی نداره که، اصلا وزنی نداره نشسته تو. ولی ایران یک نشستی برگزار کرده، اگر اهمیت این نشست رو می‌خوایم بدونیم همین کافیه که الان همشون دارن درباره این نشست صحبت می‌کنن. من چرا در خصوص نشست شما مقامات رسمی کشورم حرفی نزد؟ هیچ کدوم نکته مطرح نکردن، چون اصلا وزنی نداشت داستان برای من. ولی همین نشون میده که همین اظهار نظرهایی که شما دارید انجام میدید وزن مسئله رو به صراحت نشون میده. جالبه برام که رسانه‌های مربوط به رژیم صهیونیستی زمانی که به این نشست پرداختن و زمانی که پیرامون این نشست صحبت کردن به اظهار نظرهای رهبر ایران و هشدارهایی که رهبر ایران خطاب به پوتین داده در خصوص اینکه باید نسبت به غربی‌ها و آمریکا هوشیار باشه خیلی روی این مانو دادن. این برای من خیلی نکته جالب بود.
و اما برگزاری نشست رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در تهران در حال مطرح شد که پیش از آن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سفری ناموفقی را به منطقه غربی آسیا انجام داد. رئیس جمهوری آمریکا هم در سرزمین‌های اشغالی و هم در عربستان به اهداف مورد نظر خود نرسید. در همین رابطه است که کارشناسان امور می‌گویند با قوت گرفتن جناح‌بندی نوی سیاسی در منطقه با محوریت جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه و حتی کشورهای مثل چین و هند، نقش آمریکا در سطح مسائل بین المللی بیش از گذشته کمرنگ شده است. یکی دیگر از نمونه های این روند جایگزینی پولهای ملی به جای دلار در معاملات بین یکدیگری کشورهای منطقه از جمله ایران و روسیه بود که این روند آغاز گردید. این موضوع نیز به خودی خود میتواند ضربه دیگری برای آمریکا و موفقیت برای جمهوری اسلامی ایران و روسیه در معادلات جهانی قلمداد شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رحمان و مرزایف در قرقیزستان، اجرای شدن طرح نظارت هوشمند فعالیت وسایل نقل عمومی در شهر دوشنبه، نابودی 360 هزار هکتار جنگل در 11 کشور اروپایی، و پایان فوتبال زنان جام کافا در دوشنبه با قهرمانی ازبکستان، نایب قهرمانی ایران و سومی تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی و از شما هم سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. فرصت همراهی این قسمت از برنامه جریان شوم رو هم داشته باشید. بحران امنیت و بی‌ثباتی در افغانستان وجود دارد، به نحوی که این کشور یکی از مصداق‌های بارز دولت‌های ضعیف و ناتوان در اداره امور حکومتی در بین کشورهای جهان شناخته شده است. این مسئله سبب شده تا این کشور را در کانون توجه محافل سیاسی و افکار عمومی مردم دنیا قرار گیرد، به خصوص آنکه ستاد مرکزی فرماندهی القاعده در این کشور است. بحران نظم و اقتدار ناشی از چالش طالبان و القاعده این دولت را با بحران جدید مشروعیت داخلی و بین المللی، بحران در نهادسازی مقتدرانه و ناکارآمدی در خدمات رسانی روبرو کرده است، به گونه‌ای که افغانستان را به یک دولت بسیار شکننده تبدیل کرده است، چرا که بحران اقتدار و ناامنی باعث شده که دولت نتواند به تقویت پایه‌های نهادی دولت، جامعه مدنی، بازسازی زیرساخت‌ها، کاهش فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی بپردازد. حتی در سال‌های کنونی نیز با وجود آنکه نهادهای امنیتی افغانستان بازسازی شدند، اما از یک وضعیت کاملا نابسامان رنج می‌برند و از نظر کمی و کیفی تا رسیدن به وضعیت مطلوب به زمان بیشتری نیاز دارند. در حقیقت شرایط نامطلوب امنیتی و ضعف نهادهای امنیتی ریشه در تاریخ 30 سال گذشته این کشور دارند. در فاصله زمانی سالهای 1979 تا 1989 همه نهادهای امنیتی بر اثر تجاوز نظامی خارجی فرو پاشیدند و به دنبال آن گروه‌های فرقی و قومی متعددی که اصولاً ماهیت شبه نظامی و چریکی داشتند در نقاط مختلف کشور سر در آوردند. در غیاب یک دولت مرکزی قوی، این وضعیت هرج و مرج گونه در فاصله سالهای 1996 تا 2001 استمرار یافت. مسلح شدن گروه طالبان بر وضعیت هرج و مرج گونه در این کشور افزود و در نهایت منجر به سلطه یک جانب گرایانه و سرکوبگرانه این گروه بر کشور افغانستان شد. علاوه بر عوامل داخلی، برخی از بازیگران خارجی نیز به این وضعیت نابسامان دامن زدند و آن را تشدید کردند. از سوی دیگر، آنچه که به عنوان دخالت عوامل خارجی در افغانستان مطرح است، دخالت قدرت‌های بیگانه نظیر ایالات متحده آمریکا می‌باشد، چرا که افغانستان در محور برنامه‌ریزی‌های سازمان‌های نظامی آمریکا برای جنگ بلند مدت قرار گرفته است. مهمتر آنکه بیگانگان این کشور را هیچگاه از نیروهای خود تخلیه نکردند و حضور دولت‌های اشغالگر نه تنها منجر به آبادانی افغانستان نشد، بلکه پیامدهای آن انزوای بیشتر و غرق شدن در معضلات مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود. علاوه بر این مشکلات، از سال 2001 تروریسم تبدیل به یک پدیده جهانی گردید که ثبات و امنیت همه کشورهای جهان را تهدید کرد و همه کشورهای جهان خود را در معرض خطر آن دیدند. حمله به برج‌های دوقلو و مرکز تجارت جهانی جان هزاران انسان را گرفت و به همین دلیل در نگاه جامعه بین المللی افغانستان آن روز به لانه و پناهگاه تروریست ها تبدیل شد. از آن روز به بعد تروریسم به عنوان یک تهدید جدی و جدید در هر جا و هر زمان حضور داشت. مبارزه با این پدیده به وسیله جامعه جهانی آغاز و پس از حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان، بستر عملی شکست طالبان که در آن زمان گمان می رفت پایان فروپاشی تروریسم در افغانستان است، فراهم شد. سپس برای جلوگیری از حملات تروریستی مجدد و سوق دادن افغانستان به سمت نظام دموکراسی و ارزش‌های جهانی و حقوق بشری، باید پایه‌های دولت ملی تشکیل می‌گردید. این کار به کمک کشورهای مختلف و از جمله ایالات متحده آمریکا انجام شد و اکنون بیش از یک دهه از آن زمان گذشته است. اگرچه امروز نیز افغانستان دارای یک نظام دموکراتیک ناقص و ابتدایی می باشد، اما می توان ادعا کرد نظام کنونی افغانستان بدون حمایت بین المللی لحظه قادر به حفظ کشور و حداقل دستاوردهای دموکراتیک در این کشور نخواهد بود. دولت در افغانستان تقریباً به طور نسبی ورشکسته و ضعیف است. چنین دولتی با انواع مختلفی از بحران‌های اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، بحران سیاسی، یعنی فقدان یک دولت قدرتمند که بتواند امنیت را در این کشور تأمین کند، مواجه است. عدم وجود یک دولت قوی به همراه بحران‌های اشاره شده سبب شده تا شاهد نوعی هرج و مرج طلبی در فضای جامعه افغانستان باشیم که این امر به نوبه خود به رشد حکومت‌های محلی دامن زده است. برای مثال، القاعده و طالبان هر کدام در افغانستان دارای قدرت نسبی هستند. همین مسئله کشور افغانستان را به لحاظ حضور جریانات بنیادگرا و تکفیری نظیر داعش نفوذپذیر ساخته است. دوستان عزیز، به پایان این قسمت از مجموع برنامه‌های جریان شوم رسیدیم. لحظاتتون سرشار از سلامتی و نشاط. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
خب شب شما بخیر عزیزان شنونده، خیلی خوشحالیم که شما همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. در این لحظه گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام از کشوری شاهی خراسان، سلام از زادگاهی زال و دستان و سامعانی هر دو سوی آمو و مشتاقانی اهلی تاجیکستان. با نام و یادی خدا سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. عزیزان همراه، صحبت خانم زینب روز فعال اجتماعی افغانستان درباره چیزهای جالبی که در ایران مشاهده کرده است را میشنوید.
سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون باشه. من امروز میخوام در مورد مردم ایران دوباره صحبت کنم، این دفعه در مورد فرهنگشون. 5 تا فرهنگی که شاید از ایران نشنیدین و اینکه براتون شاید جالب باشه و حتی کسایی هم که الان ایرانی هستن و دارن این ویدیو رو میبیننم، مطمئن که نیستم ولی شاید شما هم نشنیده باشید این چیزا رو از فرهنگتون، یا شاید هم براتون عادی شده باشه و ندونین که چقدر برای بقیه جالبه. درباره خانم های ایرانی میخوام صحبت کنم. خانم های ایرانی خانم های با استعداد، قوی، شجاع و دلیری هستن. حالا میپرسیم که چجوری اینا رو میگیم؟ واقعا زنان ایرانی تونستن که یک جایگاه خوبی توی ایران کسب کنن. مثلا الان 90% بانوان توی ایران با سوادن. حالا الان یه نفر میاد میگه اطلاعاتت غلط بود، 89%، نه 90%. و اینکه حدودا 60%، بیش از 60% فارغ التحصیلان دانشگاه بانوان هستن توی ایران و خب این یه آمار واقعا عالی و شگفت انگیزه توی ایران. پس این نشون میده که زنان ایرانی چقدر با استعداد شجاع هستن که با وجود محدودیت ها، حالا محدودیت هایی که بعضی وقتا از طرف خانواده هاشون هستن، قوانین سختگیرانه‌ای که کشورشون دارن، اما با این وجود باز هم تونستن که با این محدودیت ها مبارزه کنن و باز هم تونستن که در مقابل این محدودیت ها یه جایگاه خوبی رو کسب کنن. خانم های ایرانی مثل خانم ها و دختران توی افغانستان شجاع و دلیر هستن. حالا چرا میگید خانم های توی افغانستان شجاع و دلیر هستن؟ شما میدونید که توی افغانستان، البته الان از وقتی که طالب ها اومده، نه زنان حق اینو دارن که مدرسه برن، ادامه تحصیل بدن و نه حق اینو دارن که حتی آزادانه توی خیابونا و توی شهرها برن. ولی با این وجود، با این وجودی که این همه محدودیت براشون تعیین کردن، طالبان هنوز هم در حال اعتراض هستن. با این وجود هنوز هم زنان توی افغانستان در حال تظاهرات هستن، زنان و دختران. تمام سعیشون میکنن که این محدودیت ها در واقع برداشته بشه، با وجود این که میدونن شاید توی تظاهرات کشته بشن، شاید ببرنشون زندان، شاید اصلا طالبان زنده نذارنشون. چون قبلا هم که تظاهرات صورت گرفته متاسفانه چندین نفر رو بردن و شکنجه کردن و متاسفانه خیلی هاشون هم که کشته شدن. ولی با این وجود باز هم اگر اخبار افغانستان دنبال کنین میبینید که زنان هر روز میان تظاهرات میکنن و هر روز میخوان از حقشون دفاع کنن. میخوام بگم که واقعا بانوان ایران و افغانستان نمونه ای از زنان قدرتمند، شجاع و همینطور واقعا آدم های فوق‌العاده ای هم. میرون سراغ حقیقت دوم در مورد مردم ایران. میخوام اینو بهتون بگم که من برخی از حالا آشناهامون که توی افغانستان هستن از من میپرسیدن، حالا بیشتر دختران هم سن و سال من، دخترمه من که توی افغانستان